ساعت 14:02 بعد از ظهر است در تهران. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 15 دی ماه 1399 خورشیدی برابر است با 5 ژانویه 2021 میلادی. من سپیده بهکام هستم و امیدوارم در هر کجای دنیا که هستید شب و روز خوشی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. در این مجله نیمروزی برای شما گزارش‌ها و مطالب متنوعی رو تدارک دیدیم، اما ابتدا اجازه بدید همراه بشیم با همکارم رضا ولیزاده تا آخرین خبرها رو از رضا بشنویم.
سلام. علی ربیعی سخنگوی دولت کره جنوبی را به دلیل مسدود کردن دارایی‌های ایران گروگانگیر خواند. به گفته آقای ربیعی، سئول بیش از 7 میلیارد دلار از پول ایران را مسدود کرده و اجازه استفاده از این پول را به ایران نمی‌دهد. پیش از این اعلام شده بود دو کشور در حال مذاکره برای آزادسازی بخشی از این پول برای خرید دارو و مواد غذایی هستند و قرار بود قائم مقام وزارت خارجه کره جنوبی در روزهای پیش رو به تهران سفر کند. پس از آنکه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز دوشنبه یک نفتکش کره جنوبی را در تنگه هرمز به اتهام آلوده کردن دریا توقیف کرد، وزارت خارجه کره جنوبی از اعزام یک هیئت به تهران برای مذاکره در این زمینه خبر داد. در همین حال واشنگتن در واکنش به خبر توقیف نفتکش کره جنوبی تهران را به اخاذی متهم کرد. یک سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده اقدام روز دوشنبه جمهوری اسلامی برای غنی‌سازی اورانیوم 20% در فوردو را تلاش آشکار ایران در راستای تشدید آنچه کمپین باج‌خواهی هسته‌ای خان دانست. در نخستین واکنش به اقدام جمهوری اسلامی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز این اقدام ایران را به معنی توسعه برنامه هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی دانست. تهران روز دوشنبه اعلام کرد در پی مصوبه مجلس غنی‌سازی در سطح 20% را آغاز کرده است و به گفته بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی، این فرایند با زمانی کوتاه‌تر انجام می‌شود.
با شروع خوبی که داشتیم، همین حدود یک ساعت پیش به من اطلاع دادن که به سطح پایداری رسیده و همین الان ما داریم برداشتی که داریم می‌کنیم از دو آبشاری که تخصیص سازی شدن به این کار، تولید 20% رو داریم برمی‌داریم. معمولا این کار خودش یه چیزی حدود 24 ساعت طول میکشه، ولی با تمهیدات و روش‌های جدید و خوبی که به کار بردن همکاران ما، میتونیم بگیم ظرف 12 ساعت تقریبا عملی شده.
کشورهای باقی مانده در برجام همواره از ایران خواسته بودند به تعهدات خود در برجام پایبند باشد. سخنگوی اتحادیه اروپا روز دوشنبه گفته بود اقدام اخیر ایران برجام را به خطر می‌اندازد. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی بازداشت شیرین نجفی، یکی از همکاران روح الله زم، را تایید کرد. آقای اسماعیلی در نشست خبری امروز سه‌شنبه گفت شیرین نجفی تحت تعقیب قرار گرفت و در کیفرخواست برای وی حکم صادر شده که در مرحله تجدید نظر خواهی است. به گفته وی بررسی این پرونده تمام نشده و اخیراً 6 نفر دیگر از متهمان پرونده به 2 تا 10 سال حبس محکوم شدند و دادگاه متهم دیگری را هفته آینده متهم دیگری هفته آینده برگزار می شود. روح الله زم، بنیانگذار کانال تلگرامی آمد نیوز، روز 22 آذر در زندان اوین اعدام شد. روح الله زم که در فرانسه زندگی می کرد، مهر ماه سال گذشته در جریان سفری به عراق توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران روبوده و به ایران منتقل شد. اعدام روح الله زم واکنش‌های جهانی گسترده‌ای در پی داشت و بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکا، نهادهای مدافع حقوق بشر و شخصیت‌های سیاسی و مدنی و داخل و خارج از ایران آن را محکوم کردند. و انتخابات محلی در ایالت جورجیای آمریکا برای انتخاب 2 سناتور این ایالت تا ساعتی دیگر آغاز می‌شود. در دور اول انتخابات که 2 روز پیش برگزار شد، هیچ یک از نامزدهای انتخاباتی نتوانستند حد نصاب 50% آرا را به دست آورند. در این دور از انتخابات 2 کاندیدا از حزب جمهوری‌خواه و 2 کاندیدا از حزب دموکرات برای کسب 2 کرسی این ایالت در مجلس سنا رقابت می‌کنند.
سپاسگزارم رضا ولیزاده و ممنون از شما که همراه ما هستید در این مجله نیمروزی رادیو فردا. اما چکیده ای از آنچه در این مجله برای شما تدارک دیدیم. وزیر بهداشت ایران میگوید نخستین مورد از ویروس جهش یافته را در هموطنی که به تازگی از انگلیس به ایران آمده پیدا کردیم. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران میگوید زمان تولید اورانیوم غنی‌سازی شده از 24 ساعت به 12 ساعت کاهش یافته. و عربستان و قطر بر سر بازگشایی مرزهای هوایی، دریایی و زمینی بین دو کشور به توافق رسیدند. درباره همه اینها و بیشتر در مجله نیمروزی رادیو فردا خواهید شنید اگر ما رو تا پایان این مجله همراهی کنید. در حالی که آخرین آمار رسمی از ابتلای بیش از 85 میلیون نفر در سراسر جهان به ویروس کرونا خبر می‌دهد، نگرانی‌ها از شیوع گونه جدید این ویروس همچنان امیدها برای کنترل این بیماری را با چالش‌هایی روبرو کرده است. همراه می‌شیم با پروانه وحید منش، همکارم که از طریق خط تلفن رادیو با ماست. پروانه، چه خبرهای جدیدی هست در حال حاضر با شیوع این گونه جدید در سطح جهانی؟
سلام بر تو سپیده و شنوندگان گرامی رادیو فردا. سپیده، با وجود آغاز واکسیناسیون عمومی در بسیاری از کشورهای جهان از جمله بریتانیا و آمریکا، آمار مبتلایان همطور که تو گفتی همچنان روندی صعودی داره. امروز خبرگزاری رویترز از سفر هیئتی از سازمان جهانی بهداشت به چین برای بررسی منشأ ویروس کرونا خبر داده و اعلام کرده که همچنان این کشور سهل‌انگاری ها و تردید ها در مورد نحوه برخورد با این بیماری و منشأ اون رو رد میکنه و احتمال هم داره که اجازه بررسی های دقیق رو به این تیم سازمان جهانی بهداشت نده. اما بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا امروز در یک سخنرانی تلویزیونی از اجرای قرنطینه سراسری جدید در این کشور به دلیل شیوع نوع جدید خبر داد و گفت که مردم باید از خانه ها کار کنند، مدارس همگی تعطیل خواهد بود و امتحانات هم در این کشور لغو میشه. این قرنطینه قراره که تا اول ماه فوریه که حدوداً اواسط ماه بهمن میشه ادامه پیدا میکنه. نخست وزیر بریتانیا در مورد گونه جدید ویروس کرونا گفت که این نوع با سرعت بیشتری گسترش پیدا میکنه و باید اقدامات بیشتری صورت بگیره تا ویروس جدید تحت کنترل در بیاد هرچه سریعتر و اجازه بدیم که برنامه سراسری واکسیناسیون در بریتانیا ادامه پیدا کنه. اسکاتلند هم همراه با بریتانیا به این قرنطینه عمومی پیوسته. دولت آلمان هم که محدودیت ها را از ماه آذر آغاز کرده بود امروز اعلام کرد تا پایان دی ماه این محدودیت ها ادامه پیدا میکنه و مدارس در این کشور همچنان تعطیل هستند. اتریش هم تا 4 بهمن قراره به دلیل این ویروس جدید محدودیت های خودش رو تمدید کنه. از دیگر سو نگرانی ها در مورد گونه جدید این بیماری که سرعت بسیار بالایی داره انتقالش و گفته میشه تا 55% احتمال شیوعش بیشتر هست وجود داره. آفریقای جنوبی یکی از کشورهایی هستش که گفته شده که این ویروس در اون گسترش پیدا کرده و بسیاری از کشورها تمهیداتی در نظر گرفتن برای اینکه جلوی گسترش اون رو بگیرن. اسرائیل واکسیناسیون خودش رو ادامه داده و از شرکت مدرنا واکسن خریده.
پروانه، بپردازیم به ایران. همونطور که گفتم این ویروس جهش یافته رو وزیر بهداشت اعلام کرده که در ایران هم شناسایی شده. آقای سعید نمکی گفته که موفق شدیم که شمار مرگ‌های کرونا رو به هر حال با تمهیداتی که انجام شده کاهش بدیم. دو رقمی شده، اینجوری که آقای نمکی گفته 98 نفر شده در 24 ساعت گذشته، هرچند که تردیدهایی در مورد این آمارها وجود داره. کنترل این بیماری در ایران به کجا رسیده و همینطور در مورد واکسن به ما بگو.
سبید، دقایقی پیش سعید نمکی این صحبت‌ها رو اعلام کرد و اعلام کرد که هموطن ایرانی که از بریتانیا آمده، همونطور که تو گفتی این بیماری رو داشته در غرب کشور، هم اعلام کرد که فردی از پزشک‌ها این بیماری رو گرفته و او هم قرنطینه شده. اما مسعود مردانی، عضو ستاد ملی مقابله با کرونا، گفته که هنوز ما ویروس جدید رو در کشور نداریم به شکلی که بخواد پراکنده شده باشه و شیوع پیدا کرده باشه. گونه ها شاید یکی دو مورد باشن. اگر صدای آقای مردانی رو داریم میتونیم با هم بشنویم.
بله.
بر اساس گزارش وزارت بهداشت، ما مورد ثابت شده که ناشی از فرم جهش یافته ویروس کرونا باشه در ایران نداشتیم، ولی این نباید برصد مغرور بشه. بودیم بعضی وقتی کشورهای شرق همسایه ما گرفتن، کشورهای ترکیه گرفتن، خیلی از کشورهای اروپایی که برصد مراوضاتی با کشور ما دارن، الان در اونجا واقعا محدودیت ها رو خیلی سفت و سخت کردن. امکان انتقال این ویروس به کشور ما بسیار بسیار محتمل هست. از
سپید اشاره هم کنم به فقط بحث واکسن در کشور. گفته شده که امروز از سوی سعید نمکی که تا بهار آینده واکسن ساخت ایران برترین واکسن در سطح جهان خواهد بود، او اعلام کرده که ما نباید در برابر واکسن خارجی خودمون رو ببازیم و باید تمام تلاشمون رو، تمام اراده خودمون رو برای اینکه بتونیم واکسن ایرانی رو تولید کنیم بذاریم.
بسیار سپاسگزارم پروانه وحید منش. ما رو در جریان آخرین تحولات مربوط به انتشار ویروس کرونا در ایران و جهان قرار دادید.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می شنوید.
اتحادیه اروپا روز دوشنبه 15 دی ماه هشدار داد اقدام ایران برای آغاز غنی‌سازی 20% انحراف قابل ملاحظه از تعهداتش در برنامه جامع اقدام مشترک برجام خواهد بود. سخنگوی اتحادیه اروپا گفته بروکسل پیش از اینکه تصمیمی اتخاذ کند منتظر دریافت گزارش مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در روز دوشنبه میماند. سازمان انرژی بین المللی انرژی اتمی هم غنی‌سازی 20% اورانیوم در ایران را تایید کرده. همراه هستیم با بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای، تا بیشتر به این موضوع بپردازیم. آقای بیات، ایران با چه سانتریفیوژی غنی‌سازی 20% رو داره انجام میده؟
اینو اعلام نکردن که در فوردو چگونه سانتریفیوژی استفاده کردن، اما به احتمال قوی با سانتریفیوژ نسل اول باید صورت باشه، گرفته باشد، چون در آنجا رقم دقیقش نمیدونم که تا چه حد انواع دیگر سانتریفوژهای مدرنتر رو اونجا به کار انداخته باشد. ولی در هر حال تو گزارش هایی که اومده و صحبت های آقای سخنگوی سازمان انرژی اتمی اشاره نشده که چه نوع سانتریفوژی اونجا به کار برده شده.
آقای بیات، اونطور که سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفته، زمان تولید اورانیوم غنی سازی شده از 24 ساعت به 12 ساعت کاهش پیدا کرده، یعنی که سرعت غنی سازی بیشتر شده. سوال اینجاست که برای این کار فکر میکنید که از چه تکنولوژی استفاده شده؟
نه، معنی صحبت ایشون این نیست که تکنولوژی تندتر شده. صحبت سر این است که تا دستگاه ها رو سر هم بندی کنن، به اصطلاح به هم وصل بکنن و اقداماتی بر صورت بگیره که این زنجیره سانتریفوژ به کار بیفته، این زمانو کوتاه کردن و نه اینکه یک تکنولوژی به کار بردن که سریع‌تره. اینجا فقط سرعت عمله، در واقع نشانه از اینم از عدم جدیت موضوعه، یعنی که بیشتر جنبه نمادین داره و اینکه هرچه زودتر شروع کنیم و دستگاه کار بیفتن و اورانیوم غنی کنیم. حالا چقدر، چه میزان، چه اندازه‌ای غنی شده در پایان اون خط زنجیره میاد بیرون، اونجا الان مطرح نیست، ازش هم صحبتی نیست. برای همین فقط یک اقدام نمادینه که بگم بله، ما مجلس دستور داد، همونجور که آقای صالحی هم گفته بود ما دست به ماشه منتظریم که به ما دستور برسه، حالا اون ماشه رو کشیدن. در واقع نشانه عدم جدیت، نه نشانه یه تکنولوژی پیشرفته تر، چون همچین کارهایی با این حساسیت مانند غنی‌سازی در عرصه هستی رو نمیشه همینجوری تون 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 سر هم بکنی و به خاطر اینکه یک خبر بدی بیرون که بله ما غنی‌سازی رو راه انداختیم. در واقع این نشانه تکنولوژی بهتر نیست، بلکه بیشتر نشانه، در واقع نشانه بدیه.
شاید همین به گفته شما عدم جدیت یا اینکه نمادین بودن این اقدام هستش که ایران تاکید میکنه بارها که بازگشتش به تعهداتش زمانبر نیست در صورتی که تحریم ها رفع بشه.
بله، را کنید در این مورد مثلا خود آقای، اولا یک کمی بیشتر بگم، همین آقای کمالوندی در صحبتاش میگه که ایران احتیاج نداره در 3-4 سال آینده، حتی معاون وزارت خارجه میگه در 4-5 سال آینده احتیاج نداره به اورانیوم برای ریاکتور پژوهشی تهران. خب این بماند، یعنی که انگیزه این نیست که تأمین بکنن، اما آیا که میتوانند به لحاظ تکنیکی برگردانن؟ این مسلمن میتوانن، یعنی این که همون جور که در ظرف 24 ساعت یا 12 ساعت به قول ایشون تونستن سر هم بندی بکنن و به کار بندازن، همون جور هم میتونن دکمه بزنن خاموشش بکنن سریعتر به احتمال قوی. از این لحاظ علاوه تکنیکی میتوانن، منتها با این اقدامی که جمهوری اسلامی کرده یک روندهای سیاسی به کار می افتن که بازگرداندن آنها مشکل خواهد بود، می توانند مشکل باشند. از این لحاظ به لحاظ تکنیکی در واقع تکرار میکنم مسئله نیست، همه اقداماتی که تاکنون کردن در عرصه‌های دیگر اونا هم می تونن به سرعت همون جوری که 5 سال پیش کردن می تونن به سرعت بیارن پایین.
بسیار سپاسگزارم آقای بیاد، بهروز بیاد، کارشناس هسته‌ای که با ما همراه بودید. اما بعد از توقیف کشتی تجاری کره جنوبی از سوی سپاه پاسداران، واکنش‌های داخلی و خارجی به آن ادامه دارد و این ماجرا وارد جنگ لفظی میان سئول و تهران شده. همراه هستیم با همکارم محمد زرقامی تا آخرین تحولات در این باره رو به ما بگه. محمد، آخرین تحولات چی هست؟ خود سئول خواسته که فوراً این کشتی‌ها توقیف بشه، آمریکا هم با سئول همراهی کرده، چه اقدامات دیگری از سوی کره جنوبی و کشورهای دیگر انجام شده تا اینجا؟
ببین، مهمترین اتفاقی که امروز افتاد شد صحبت های علی ربیعی بود، سخنگوی دولت. خب میدونیم که این درگیری به نوعی ارتباط پیدا کرده با پولهای بلوکه شده جمهوری اسلامی ایران در سئول. اولین بار نیست که دو کشور وارد درگیری لفظی در این باره میشن. بارها وزارت خارجه جمهوری اسلامی تهدید کرده و حتی صحبت کرده بود که شکایت میکنه از سئول، و سئول هم مراتب نارضایتی خودش رو به سفیر جمهوری اسلامی ایران آقای شبستری اعلام کرده بود. قرار بر این بود که حتی نماینده سئول به تهران بره، و الان هم همچنان صحبت از اینه که معاون وزیر خارجه به تهران میره و صحبت میکنه درباره مسائل مختلف از جمله منافع مشترکی که دو کشور دارن. اما از طرف دیگه همزمان با این سفر سپید ما شاهد این هستیم که صحبت از این میشه که در کنار معاون وزیر خارجه یک نماینده ویژه، یعنی آقای کوه کیونگ سوک، مدیر کل امور آفریقا و خاورمیانه وزارت خارجه کره جنوبی، هم قراره به تهران بره. آقای سوک امروز هم آقای سعید بادامچی شبستری سفیر جمهوری اسلامی ایران در سئول رو فرا خونده و خواستار آزادی سریع این کشتی ها شده بوده. اون چیزی که مشخصه، مقام های جمهوری اسلامی دارن تلاش میکنن که بگن که مسئله کاملا یک مسئله فنی بوده، اما در فضای بین المللی و فضای مجازی وقتی جستجو میکنیم بیشتر درگیری بر سر اون مبلغ پولی که پیش کره جنوبی باقی مونده و هنوز کره جنوبی آزادش نکرده. حتی قرار بود، یعنی درخواست ایران این بود که این مبلغ هزینه بشه برای واکسن کرونا، ولی همچنان خب این مسئله مناقشه برانگیز باقی مونده. ضمن اینکه ما اگر نگاه بکنیم صحبت‌هایی هم که تا الان شده یک تناقضی رو سفیده درش می‌بینیم. مثلا اینکه در بیانیه‌ای که سپاه پاسداران منتشر کرد عنوان شده بود که عازم بمبئی هند بوده در اصل این کشتی، در صورتی که اون چیزی که مشخصه این کشتی به سمت امارات میرفته. مسئله دیگه در بیانیه سپاه این بود که گفته شده بود که درخواست اداره بنادر و کشتیرانی با حکم دادستانی استان هرمزگان متوقف شده، در صورتی که در صحبت‌های اسماعیل مکی‌زاده معاون دریایی بنادر و دریانوردی استان هرمزگان هیچ اشاره‌ای به این درخواست مطرح نشده و فقط گفته شده که در فاصله 11 مایلی جزیره تنب بزرگ اقدام به ایجاد آلودگی دریایی کرده. خود مقام‌های این کشتی سعی کردن صحبت نکنن، اما یکی از این مقام‌ها که متعلق به همین شرکت دی ام هستش که این کشتی متعلق به اون هست در بوسان، گفته که نخواسته نامش فاش بشه، اما اطلاعاتی رو داده، از جمله این که گفته کاپیتان کشتی کره‌ای با حراست شرکت تماس میگیره و میگه که نیروهای سپاه نزدیک شدن و یک بالگرد هم اونها رو همراهی میکنه بر فراز کشتی. این تصویر رو صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم به نوعی نمایش داده. جدای از اون گفته شده که نمیدونم فرصت هست یا نه که من بقیه
میخواستم در فرصت باقی مانده به من فقط بگی که واکنش کشورهای دیگر چه بوده به این قضیه.
خب جدا از این که ایران، خب و این فقط بگم که آقای ربیعی گفتش که ما گروگان گیر نیستیم و اونهایی که این پولها رو بلوکه کردن گروگان گرفتن پول ما رو. ایالات متحده آمریکا واکنش نشون داده و خواستار آزادی سریع این کشتی شده همزمان با کره جنوبی و گفته که این کار ناقض حقوق و آزادی‌های دریانوردیه و از طرفی جمهوری اسلامی رو متهم کرده به اینکه زورگیری داره میکنه تا تحریم‌ها رو، بار سنگین تحریم‌ها رو از دوشش برداره.
سپاسگزارم محمد زرقامی. اما در همین رابطه همکارم مانیا منصور هم راه ماست تا ببینیم که واکنش ها در فضای مجازی چطور بوده.
بله، توقیف کشتی کره جنوبی در خلیج فارس توسط سپاه در شبکه اجتماعی هم بازداشت شد. در توییتر کاربران با هشتگ های کشتی کره جنوبی، سپاه، توقیف کشتی، مازوت و دولت با تفنگ به این خبر واکنش نشون دادن. نمونه هایو میخونم. علیرضا نوشته کاملا اتفاقی، قبل از ورود نخست وزیر ژاپن هم دو نفتکش ژاپنی هدف حمله قرار گرفت و امروز مجددا اتفاقاتی قبل از ورود هیئت کره جنوبی برای حل اختلافات ارضی یک نفتکش کره جنوبی توسط دولت با تفنگ توقیف شده. سالار با انتشار عکسی از یک سریال کره جنوبی که ارتش این کشور رو در زمانهای خیلی قدیم نشون میده توییت کرده ارتش جومونگ برای بازپسگیری نفتکش کره جنوبی و مذاکره در راه ایران، ایرانی ها میگن تا پولمون رو نگیریم آروم نمیگیریم. نمونه های از این توییت های طنز با عکس هایی از سریال های کره جنوبی زیاد بود. در توییتر حسین رونقی فعال دانشجویی نوشته در راستای حفظ محیط زیست و سلامت مردم توقف سوزاندن مازوت دم دستر و آسان‌تر از توقیف یک نفتکش کره جنوبی به دلیل ایجاد آلودگی زیست محیطی و شیمیایی نیست. الهه نوشته کشتی کره جنوبی به دلیل ایجاد آلودگی زیست محیطی در خلیج فارس توسط نیروهای دریایی سپاه توقیف شد. چند بار گفتیم اون 7 میلیارد دلار پول ما رو بدید، خب گوش کنید دیگه. محمد نوشته 3 سال قبل اعلام شد در هر ثانیه 700 لیتر فاضلاب فقط از بندر عباس وارد خلیج فارس میشه. بعد دلیل توقیف کشتی کره جنوبی رو عدم رعایت موازین محیط زیستی اعلام کردن. یک محمد دیگر توییت کرده بلوکه کردن 7 میلیارد دلار توسط کره جنوبی، سلام علیکم، توقیف کشتی کره به دلیل نقض قوانین، علیکم السلام. کاربری توییت کرده جمهوری اسلامی نفتکش کره جنوبی رو در آب‌های بین‌المللی توقیف کرده که بده به ونزوئلا جاش طلا بگیره، بده به حسن نصرالله. مازوت هم می‌ریزه توی نیروگاه برق تولید می‌کنه تا مزارع بیتکوین سپاه بچرخه و باهاش در دارک نت برای حشد و شعبی سلاح بخره. هیچیش برای مردم نیست جز دود و مرگ و نیستی. دانیال نوشته کشوری که مردم خودش رو با دود مازوت خفه میکنه همزمان کشتی کره جنوبی رو در آبهای آزاد به بهانه آلودگی زیست محیطی توقیف میکنه. خدایگان تناقض.
بسیار سپاسگزارم مانیا منصور همکارم، ما رو در جریان تحولات فضای مجازی قرار داد. اما وزارت بهداشت ایران اعلام کرده که در شبانه روز گذشته 98 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خودشون رو از دست دادند. بعد از مدت‌ها این نخستین بار هست که آمار رسمی نشون میده که شمار درگذشتگان دو رقمی شده و در همین مدت هم 6113 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خودشون رو از دست دادن. البته این آمارها آمارهای رسمی هست و در مورد اونها تردیدهای جدی وجود داره.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
یک مقام ارشد دولت دونالد ترامپ از پیشرفت قابل توجه در دستیابی به راه حلی برای مناقشات 3 سال اخیر میان قطر و دیگر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از جمله عربستان سعودی خبر داد. به گفته این مقام ارشد آمریکایی، قرار است 3 شنبه امروز تفاهم‌نامه‌ای برای پایان بخشیدن به اختلاف میان اعضای این شورا در عربستان سعودی امضا شود. وزیر خارجه کویت اعلام کرده بود که عربستان سعودی و قطر بر سر بازگشایی مرزهای هوایی، دریایی و زمینی بین دو کشور به توافق رسیدند و این توافق از شامگاه دوشنبه به اجرا در میاد. برای بررسی این موضوع همراه هستیم با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از طریق سکایپ. آقای صدرزاده، این توافق به هر حال تازه ترین توافق هستش که از اون سلسله توافقهای اخیر خاورمیانه که با پیگیری و میانجیگری آمریکا به دست اومده. همه کشورهایی که در این توافق حضور دارند هم از متحدان آمریکا هستند. در این توافق چه اتفاقی قرار هستش که بیفته؟
قرار هست که آقای جرام کوشنر، داماد و مشاور آقای دونالد ترامپ، در این جلسه حضور داشته باشه، یک قراردادی امضا بشه در حضور آقای کوشنر. ما متن این قرارداد رو نمیدونیم، ولی همونطور که میدونید عربستان سعودی 13 خواسته داشته از قطر. قطر هم یک درخواست هایی داشته، از جمله اینکه به خاطر اینکه خطوط هوایی قطر نمیتونسته از روی عربستان سعودی و مصر بگذره، حدود 9 میلیارد دلار تقاضای غرامت کرده. حالا نمیدونیم که واقعا این اختلافات به کجا خواهد رسید، چون باید صبر بکنیم که متن این قراردادی که بین قطر و شورای همکاری خلیج فارس امضا میشه، متن این قرارداد رو ببینیم. ولی وزیر امور خارجه امارات آقای انور قرنقاش اعلام کرده که این به اصطلاح حضور امیر قطر در بغداد در عربستان سعودی و در این به اصطلاح نشست شورای همکاری خلیج فارس یک اتفاق تاریخی است. اگر واقعا چنین باشه، ما شاهد یک توازن قوای بسیار بزرگی در خلیج فارس خواهیم بود.
آقای صدرزاده، این توافق هم مثل توافق بین اسرائیل و کشورهای عربی در واقع با هدف تشکیل یک جبهه متحد علیه حکومت ایران و منزوی کردن جمهوری اسلامی انجام شد. فکر میکنید این توافق چه پیامدهایی خواهد داشت برای جمهوری اسلامی؟
پیامهای بسیار مستقیم خواهد داشت، چون در به اصطلاح دستور کار اون چیزی رو که قرار هست سران کشورهای خلیج فارس در باش در برای صحبت کنن رسما اعلام شده، هم مسئله اتمی ایرانه، هم تهدیداتی که از جانب ایران متوجه کشورهای عربی خلیج فارس هست و درباره اینها باید صحبت کنن. قطر هم بایستی درباره اینها صحبت کنه. به هر حال این که حالا چه موضعی خواهد گرفت نمیدونیم، ولی دعوت از قطر برای این که بیاد و روی مسئله پرونده ایران صحبت بکنه، چون به هر حال در دورانی که ما الان داریم زندگی میکنیم در این چند هفته اتفاقاتی داره میفته در منطقه که عربستان ظاهرا میخواد همه نیروهای منطقه رو علیه ایران جمع بکنه و همین علت هم هست کویت که تا به حال یک موضع به اصطلاح بینابینی داشته وارد این مسئله شده، خیلی فعالیت کرده برای نزدیکی عربستان و قطر، عمان هم وزیر امور خارجش فرستاده. بنابراین اگر این اتفاق بیفته، یعنی واقعا یک اتحادی به وجود بیاد بین کشورهای خلیج فارس، برای ایران اوضاع وخیمتر خواهد شد. و جالب این هست که من امروز تمام وبسایت های ایرانی رو دور زدم، هیچ کدام از این به اصطلاح نشست خبری ندادن. فقط در تسنیم یک خبری خوندم با اون این که از اختلاف بین سران خلیجی در عربستان سعودی صحبت کرده، دیگر جایی هیچ جا از اینکه قطر داره میره به طرف عربستان سعودی من چیزی نخوندم.
سپاسگزارم علی صدرزاده، تحلیلگر امور خاورمیانه که همراه ما بودید، و ممنون از شما که همراه این مجله نیمروزی رادیو فردا بودید.